أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. إن شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و شیعیان حضرت رو در سراسر عالم به پیروزی نائل بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. یکی از دستوراتی که در این ماه مکرر در روایات آمده دستور به استغفار هست. ملاحظه فرمودید انواع مختلف استغفاری که در ماه رجب دستور داده شده، ولذا بعض بزرگان فرمودند که این ماه ماه استغفار هست. نهاد دارید که استغفار چند مرتبه داره. یک مرتبهش استغفار خود ماست که ما نسبت به خطایی که کرده ایم بعد استغفار کنیم، که مفصل در این زمینه دستور داریم در قرآن، در روایات، که انسان مرتب استغفار و توبه داشته باشه، طلب مغفرت کند و رجوع به خدای متعال. از کاری که ذکر شده ملاحظه فرمودید که دستور به استغفار و دستور به توبه داده شده و حالا گاهی با هم هست، مثل استغفر الله و اتوب الیه. گاهی در روایت هست حضرت 70 مرتبه استغفار میکردن، حضرت 70 مرتبه در هر شبانه روز ذکر اتوب الیه داشتن. دو فعل دیگه که استغفار هست، یکی بعد از استغفار و طهارت رجوع به سوی خدای متعال هست. یک مرتبه استغفار ماست که خود استغفار ما هم ملاحظه کردین مقاماتی داره دیگه. اون کلام نورانی که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده در نهج البلاغه، مرحوم سید رضی نقلش کردن، ملاحظه فرمودید در محضر کسی، در محضر حضرت کسی گفت استغفر الله، یعنی یه استغفار زبانی کرد. حضرت فرمودن الاستغفار کلمت العلیین، این کلمه اهل علیین هست و هو اسم واقع آن علا ستت معان. این اسم شش معنا تحتش هست که حالا حضرت و اون دانه اول و اند معلا ما مزا میدونی: پشیمانی بر گذشته ها، عزم نسبت به آینده ها، انسان نسبت به گذشته ها واقعا نادم باشه، نسبت به آینده ها مصمم باشه برای این که دیگه اگر اون صحنه ها تکرار شد او رجوع نکند، تدارک حقوق مردم رو کنه، تدارک حقوق الهی رو بکنه. حضرت فرمودن به گونه حقوق مردم رو تدارک کنه که حتی تکون عمله است لیس علیه تبع، مثل سنگ صافی بشه که دیدید باران خورده است هیچ جای دستگیری نداره، تمام حقوق مردم پرداخت بشه. بعد فرمودن دو رکن دیگه هم داره استغفار. یکی این است که انسان به اندازه‌ای که لذت از گناه برده سختی عبادت ها رو به خودش بچشاند، که این یه بنایی بوده که بزرگان داشتن دیگه، در مقام تدارک اعمال خودشون سعی میکردن که تدارک هایی برای گناه در نظر بگیرن، خطا در نظر بگیرن. شنیدید یه عالمی مثلا یه روز نماز صبحش خواب مونده، یک سال بر خودش خواب شب رو حرام کرده. بودن بزرگانی که یا در حوارات معمومت الله از مبروجدی شنیدم سر درس شاگردیشون رو عصبانی کرده بود، بعد رفته بودن شب در به خانه او عذرخواهی کردن، فهمودن ولی منو به زحمت انداختیم، من نذر کردم اگر عصبانی بشم 6 ماه روزه بگیرم. یعنی حد میکنید این کار بزرگان از ما ساخته نیست دیگه. تو این زمینه یه روایتی از امام رضا سلام الله علیه نقل شده، خب خیلی بشارت بزرگی است. حضرت فرمودن من لم یقدر علی ما یکفر به ذنوبه فلیکثر من الصلوات علی محمد و آل محمد. فإنها تحت مذنوب حدما، اگر کسی نمیتواند عملی انجام بده که تدارک خطای او باشه، کفاره گناهش باشه، در فرض اینکه نمیتونه زیاد صلوات بفرسته، دست اکثار بر صلوات حضرت و آل حضرت باشد، فإنها تحت مذنوب حدما، این صلوات ریشه گناه رو از دل انسان میکنه، نه فقط ظاهر انسان گناه رو پاک میکنه، بلکه اون زوایای پنهان گناه رو هم که در وجود انسان است اونا رو پاک میکنه. چون میدونید خیلی وقتا گناه ها مثل این علف هرزایی است که ریشه های عمیقی دارن، شما هرچی هم برگ و شاخش رو میکنید دوباره سبز میشه. بعد ریشه گناه از وجود انسان، حتی از پنهانی های وجود انسان که گاهی خود آدم هم نمیدونه تا کجا یک غفلت نفوذ میکنه در وجود انسان، بعد اونها پاک بشه دیگه. حضرت فرمود صلوات این کارو میکنه، کثرت صلوات، فإنها تحت مذنوبه حتما، اساس گناه رو در وجود مؤمن از بین میبره، انسان پاک میشه دیگه. جعل صلاتنا علیکم کفارتن لذنوبنا، صلوات تدارک میکنه. حالا البته صلوات مقامی داره، از همین صلوات ظاهری شروع میشه که اقرار به مقامات تواضع در روایات ملاحظه فرمودین، همین صلوات به خصوص اگه تبدیل شد به دعای انسان، عرض نیاز انسان، خواسته بین ما و خدای متعال، فإنها تحت مذنوب حتما، اساس گناه رو در وجود انسان از بین میبره، که حالا بعدم شاید یه اشارهی کنم که ریشه گناه کجاست. بعدم از رد فرمودن ششمین قدم در وادی استغفار این است که ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالاحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشا بينهما لحم جديد. نسبت به اون گوشتی که از لذت ناپاک، لذت حرام رویده، ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السحت، رویشش بر حرام بوده، اونو با قصه آب کنی، تعبیر خیلی عجیبی است. ممکنه آدم مثلا روزه بگیره، روزه هم همینطوره، در یه روایتی آدم از فرمود روزه اون گوشت هایی که از حرام رویده آب میکنه، گوشت هایی که حالا ممکنه یه مؤمنی اهل حرام هم نباشه، بالاخره اون لذت هایی که ممکنه خدای متعال نمیپسندیده ناشی از غفلت بوده، همه که اهل گناه نیستن، حسنات الابرار سیئات المقربین، اما روزه اون گوشت هایی رو که از لذات غیر حلال بوده اونها رو پاک میکنه، آب میکنه. ولی حضرت اینجا فرمودن ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالاحزان، با قصه ها نه با حزن، چون قصه های مؤمن انواعی داره دیگه، فتذيبه بالاحزان حتی تلصق الجلد بالعظم، پوست رو با استخوان بچسبانی، از نو گوشت حلال بروید و ینشع بینهما لحم جدید. حالا بعضی بزرگان دیدم تعبیرشون اینه، میگن اونجا که از گناه رویده بار عبادت رو بر نمی داره، مثلا انسان گاهی اوقات میلم داره، دوستم می داره، ولی چون آثار اون غفلت ها در وجود انسان هست مانع عبادته، باید تطهیر بشه مؤمن. یکی از راهاش اینه که فرمودن تعمد الى اللحم الذي نبت على السحت و توجه پیدا کنی و اونها رو آب بکنی با قصه ها، فتذيبه بالاحزان. همینجا اشاره کنم بگذرم، یکی از بهترین حوزن‌هایی که میتواند به اصطلاح آثار گناه رو در وجود انسان پاک بکنه حوزن بر سید الشهدا است، که حالا ملاحظه کردید که تدارک گناهان انسان میشه، طهارت نفس حاصل میشه، یکی از آثار اشک بر سید الشهدا تطهیر نفسه. این شاید همون مقام ششم استغفاره که شاید بالاترین مقام استغفاره، که انسان همه آثار گناه رو در وجود خودش محو کنه، دوباره از نو وجودش پرورش پیدا کنه. شاید خاصیت بکای بر سید الشهدا این ششمی است. حالا اون قدم‌های دیگه هم باش حاصل میشه، ندامت هم حاصل میشه، عزم بر آینده ها در روزه سید الشهدا حاصل میشه، ولی این آخری که ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السهت فتذيبه بالاحزان، یکی از بهترین حزن هایی که اون آلودگی های ناشی از غفلت رو در انسان از بین میبره و انسان به طهارت میرسه، اشک بر سید الشهدا به حزن بر سید الشهدا علیه السلام است. این یک مقام توبه است و استغفار که وظیفه خود ماست، ما باید استغفار کنیم، توبه کنیم. و این هم با توجه به عرض کنم گناهان و درک صحیح از گناهان بهتر در انسان شکل میگیره دیگه. اولین شرط توبه اینه که انسان احساس بکند که یه غفلتی از او سر زده، و این گناه رو اگر انسان اصلش رو بشناسه و توجه کنه و کم کم به لطافت ها میرسه دیگه. انسان اگر توجه کرد به اینکه حقیقت گناه چیزی جز استکبار بر خدای متعال نیست، چیزی جز خروج از ولایت معصوم نیست، باطن گناه همینه. روایات مکرر نقل شده دیگه که معصومی فرمودن که حرام در قرآن زهر و بطن داره، حلال در ظاهر قرآن همین حلال هاست، باطنش ولایت ما معصومینه. حرام در ظاهر قرآن همین محرماته، باطنش ولایت ائمه جوره. یعنی باطن گناه ورود به محیط ولایت اونهاست، کما اینکه باطن حلال ها و عبادات حرکت در مدار ولایت معصوم سلام الله علیه اجمعین است. علایال اگر توجه به این پیدا بشه که حقیقت گناه خروج از ولایت الله هست و خروج از عهد صلوات و لعن هست، ما دوتا عهد داریم دیگه، که عهد تولی که عهد تبری از دشمنان، ما دو تا قرار داریم، یکی این که با معصوم در عالم راه بریم، دوم که به هیچ وجه با دشمنان معصومین همراه نشیم. این دو تا عهد رو از ما خواستن. گناه اصلش خروج از این دو تا عهده. حالا ممکنه یک بار گناه در ظاهر باشه، ممکنه عمیق‌تر باشه، خدای نکرده به جایی برسد که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله، انسان به مرحله تکذیب آیات برسونه. این باطن گناهه. و لذا هرچم جلوتر بریم درک از عظمت الهی و از کنم شؤون الهی در ما بیشتر بشه، درک از عظمت معصوم و ولایت معصوم، درک از سرمایه گذاری که اونها برای هدایت ما میکنن، درک اون از گناه لطیفتر میشه. اینه که مثلا میبینید روز عاشورا وقتی خودشو سپر سید الشهدا علیه السلام قرار دادونم، تو صحنه‌ای که میگم شب عاشورا، من مکرر عرض کردم حضرت اصحاب رو آماده کردن کسی فردا میمانه طلبکار نباشه، چون میدونید طلبکاری از معصوم در بعضی روایات استفاده میشه شرکه. آدم وقتی جانش و مالش رو عرض کنم، چون طلبکاری یعنی همین دیگه، یعنی آدم یه کاری انجام داده احساس طلبکاری میکنه، جانش و مالش و سرمایه هاش آورده، احساس طلبکاری کنه، خیال کنه حالا کاری برای امام انجام داده. حضرت فرمودین این مرتبه از شرکه. حضرت شب عاشورا اینا رو تصفیه کردن دیگه، فرمودن که حالا یه کسی رفته یا نرفته، اگر اونا اگرم نرفتن حضرت صاف کردن دیگه که کسی فردا نمونه احساس کنه طلبکار سید الشهدا، خودش خسارت میکنه. لذا اینایی که بودن همه احساس وامداری میکردن. حالا حالاتشون رو شنیدید، سعید ابن عبدالله وقتی رو زمین افتاد و چوبه های تیر مسموم رو خرید، نماز حضرت تمام شد، حضرت آمدن بالای سرش، به حضرت عرضه می دارد ابفیت یبن رسول الله. این همون معنای عرض کنم توجه به ظرافت بندگی و طاعت امام و امثال این هاست که با فرض اینکه سپر شده و نماز حضرت تمام شده هنوز احساس بدهکاری میکنه. یعطون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. اگر کسی توجه به عظمت الهی پیدا کرد، همه سرمایش هم که بیاره اون خوف و نگرانی لطیف در وجود انسان، اون وجل در وجود انسان هست. خب حالا این یک مرتبه از استغفار هست که انسان توجه پیدا کنه به ذنوب و هرچی هم دقت کنه درکش از ذنب و گناه و امثال اینا لطیفتر میشه، به طوری که یک ترک اولا موجب میشه مثلا سالها راجع به حضرت آدم حتی داره تا 200 سال دیگه حضرت گریستن، یک ترک اولا بوده دیگه، ولی اون درکی که از عظمت حضرت حق دارن موجب میشود که این حالت درشون پیدا میشه. و زیاده روی هم نبوده، افراط نبوده، واقعا درست استغفار همینه که انسان در مقابل ترک اولای خودش هم استغفار کنه. وادی معصومین همینطوره دیگه، این ترک اولا، حالا در روایات داره ملاحظه فرمودین که ترک اولای نسبت به مقامات معصومین بود، از حضرت آدم سرزد، به خاطر این ترک اولایی که نسبت به اون مقامات از حضرت سرزده اینقدر قصدار بودن سالها تا خدای متعال راه رو برشون باز کرد و تلقا آدم و من ربه کلمات القا کردن مقامات معصومین رو، ایشون هم تلقی کرد و تاب علیه، راه بروشون باز شد. حقیقت و باطن گناه چیزی جز کوتاهی در حق معصوم و عرض کنم خروج از ولایت اونها، غفلت از ولایتشون، ترک اولای نسبت به ولایت اونها نیست. و حقیقت توبه هم همین است که انسان دوباره رجوع کنه و نسبت به معصومین حق اونها رو به اندازه ممکن ادا بکنه. خب این یه مقام توبه است، مقام استغفار، که خب ما باید استغفار کنیم و درک از گناه پیدا کنیم و بعدم تدارک کنیم این گناه رو با همون قدمهایی که وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین بیان فرمودن. و اما غیر از این مقام یک شؤون دیگری هم در توبه هست و استغفار، و اون این است که در این آیه شریفی تقدیم کردم به این جنبه از استغفار اشاره شده که خدای متعال میفهمد اگر اینها به خودشون ظلم کردن، ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک، حالا روایت زیل این آیه رو میخونم، یه لطیفه تو روایت این آیه هست خیلی شنیدنی است. حضرت حق میفهمد ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، اگر اینها به خودشون که ظلم میکنند بیان محضر رسول خدا و خودشون استغفار کنند، رسول هم بر اونها استغفار کنه. ظاهر آیه اینه، حالا شاید در روایت میگه ظاهر آیه هم غیر اینه، ولی حالا عرض میکنم بیان محضر رسول خدا، خودشون استغفار کنند، رسول خدا هم بر اونها استغفار کنه. لوجد الله توابا رحیما، یعنی اگر کسی میخواد به اون مقام توبه الهی راه پیدا کنه، خدای متعال به او توبه کند و رجوع کند و درک کنه حقیقت تواب بودن خدای متعال رو، که خدای متعال که تواب هست، مثل اینکه خدای متعال با ما هست، ما با خدا نیستیم، ما از خدا دوریم، خیال میکنیم خدا نیست، خدا دور است، عنایت میکنه با ما کما اینما کنتم، در ما باید یه تحولی پیدا بشه تا حضور حضرت حق رو درک بکنیم، ولی حضرت حق که همه جا حاضره، ما در غفلتیم، ما در دوری هستیم، یونادون اونم مکان بعید، این وصف ماست، ما باید یه تحولی درمون پیدا بشه، این قرب رو احساس بکنیم. نسبت به تواب بودن خدا متعال هم همینطور، حضرت حق تواب نسبت به بندگانه، منتها ما کی میتونیم این مقام رو تلقی بکنیم و تواب بودن حضرت حق رو دریابیم، توبه خدای متعال به خودمون هم نه، توبه تواب بودن و اینکه مرتب حضرت حق به ما رجوع دارن، کی میشه اینو دریافت؟ ولو انهم اذلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، هم خودشون باید استغفار کنن، هم رسول باید برشون استغفار کنه تا کار درست بشه. لوجد الله توابا رحیما، اگر بعد از ظلم به نفس رجوع به رسول بشود، استغفار خود انسان با استغفار رسول گره بخوره، اون وقت انسان تواب بودن خدای متعال و رحیم بودن او خدای متعال، اون رحمت خاصه‌ای که نسبت به مؤمنین داره اون رحمت خاص خدا رو احساس میکنه، مشمول اون رحمت میشه، مشمول توبه الهی میشه. لوجد الله توابا رحیما. یک مسئله دیگری است که ما در توبه و رجوع الله در استغفار باید رجوع کنیم و استغفار رسول زمینه بشه به استغفار خودمون. حالا در ذیل این آیه ملاحظه که فرمودین که آیه قبل از این آیه شریفه در سوره مبارکه نساء هست، آیه 64 و 65 فرمود ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. می‌فهمد ما هیچ پیغمبری نفرستادیم الا اینکه به اذن الله طاعت بشود. یعنی خدای متعال اذن داده که وجود مقدس انبیا مقام طوع داشته باشند، این مقامی داشته باشند که دیگران بعد اطاعت از اونها کنند. به تعبیر دیگه بابی به سوی طوع الهی با انبیا گشوده میشه. انبیا که میان راه مقام طوع گشوده میشه. ما میخوایم مطیع خدا باشیم، اطیع الله، به مقام طوع برسیم. طوع حالا معنایی که کردن گفتن یک کمی از این لطیفتره، ولی اطاعت کردن اوامر با محبت و خشوع، یعنی انسان هم فرمان ببره، همین فرمانبری از سر محبت و تواضع باشه. اسألو که خشوع علی ایمان قبل خشوع از ذل فی النار. ایمان خشوع میاره دیگه. طاعت یعنی تبعیت فرمان با خشوع و از سر محبت. ما میخواییم به مقام طاعت الله برسیم. خب راهش کجاست؟ اطیع الله و اطیع الرسول. خدا امتحانی رسولی میفرستد که امرش امر خداست، طاعتش طاعت خداست. من یطع الرسول فقط اطاع الله. یه بابی به سوی تو به روی ما گشوده میشه، ما باید مطیع او باشیم. وقتی او میاد باب طاعت الله، باب تو نسبت به خدای متعال با انبیا گشوده میشه. بنابراین حالا ما باید در مقام تو نسبت به این رسول قرار بگیریم. حالا ولو انهم ظلموا انفسهم، ظلموا یعنی از مقام تو بیرون برن، این ظلم یعنی انسان از مقام طاعت الرسول خارج بشه. کسی به خودش ظلم کرده که باب تو با انبیا گشوده میشه، این میتونه مقام طاعت الله برسه، از مقام طاعت خارج میشه. خروج از طاعت رسول، خروج از طاعت الله، و این ظلم به خود هست. حالا اگر کسی از مقام طوع رسول خارج شد، یعنی حضرت آمدن یه راهی رو گشودن به سوی خدای متعال، یه باب طاعت و طوعی رو باز کردن به روی ما که قبلا بسته بود. اسم رسول که ما باب الله نمیذاریم، ائمه ابواب الله، یعنی حقیقتا باب معرفت و خشوع و بندگی و تواضع و محبت الهی با امام با عالم گشوده میشه. اگر امام نبود این باب بسته بود. حالا امام آمدن، ما به جای اینکه مقام تو داشته باشیم از مقام تو خارج شدیم، این میشه ظلم. تدارکش به چیست؟ باید بیان محضر رسول جاوک و استغفر الله، استغفار کنند با همون معانی که برای استغفار عرض شد، و بعدم واستغفر رحم الرسول، رسول هم بعد استغفار کنه. کسی که از مقام تو بیرون میره، برگشته به سوی خدای متعال و توبه الهی به انسان، رحمت خاصی که بر تائبین و مستغفرین نازل میشه، منوط به اینه که رسول هم یه اقدامی انجام بده. لذا وقتی امت، حالا این رو در قالب شخصم نبینیم، فقط وقتی امت از مقام بندگی خارج میشن، برای اینکه دوباره به مقام طاعت برسند، برای اینکه دوباره خدای متعال به اونها رجوع کنه و توبه الهی رو درک بکنن، رحمت خاص الهی رو درک بکنن، بعد این پیغمبر یک کاری انجام بده. و استغفر رحم الرسول، با استغفار حضرت است که راه گشوده میشه، فتح، باب فتح باز میشه، فتوحات آغاز میشه. چون ما در مسیر، عرض کنم، خدای متعال باید با فتوحات همراه باشیم دیگه، راه برامون باز بشه. ولی اگر فتوحات الهی نباشه، کسی نمیتونه در راه خدای متعال حرکت بکنه. که اگر امت در مسیر، عرض کنم، هدایت حرکت میکنه، این با فتوحات الهی است. اگر در مسیر مغفرت حرکت میکنن، با
با فتوحات الهی است. اگر در مسیر عزت حرکت میکنن نصرت اینا فتوحات دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. مغفرت با فتح حاصل میشه. و یتم نعمته عليك. اتمام نعمت با فتح حاصل میشه. و یهدیك صراطا مستقیما. این که انسان در وادی صراط معرفت و عبودیت قرار بگیره با فتح الهی حاصل میشه. همینطوری که نمیشه در وادی معرفت حرکت کرد ولی فتوحاتی بشه. این فتوحات ظاهری و باطنی که برای امت و برای آحاد مؤمنین میشه، اینها همش ذیل فتح برای نبی اکرم. با این فتح راه باز میشه. و ینصرک الله نصرا عزیزا. آثاری که بر فتحی که خدای متعال برای نبی اکرم میکند بار میشه، این چند چیزیست که در اول سوره فتح آمده. امت با فتحی که برای حضرت میشود به مغفرت میرسن. فتحی که خدای متعال برای نبی اکرم میکنه حاصلش هدایت ایشون، نصرت ایشون، عزت ایشون هست، حتی مغفرتیست برای ایشون. منتها این مغفرت ایشون نسبت به گناهان امت ایشون که گناهی ندارن که. و نتیجه هدایت حضرت اینه که امت هدایت میشن. ما ذیل هدایتی که خدای متعال بر نبی اکرم نازل میکند هدایت میشویم. ذیل نصرتی که خدای متعال نسبت به نبی اکرم میکند ما منصور هستیم، نصرت میشیم. و الا برای ما کسی نصرت نازل نمیکنه که مستقل ننگه. نه اینکه خدای متعال مؤمنین رو دوست نداره. نه، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اونایی که به این پیغمبر گره میخورن محبوب واقع میشن. لا حبیب الا هو و اهله. بنابراین اگر مغفرتی است برای امت، اگر تدارک خطایی است که یه امت کرده باب طاعت و تو با رسول برای این امت باز شده، هر امتی هم به اندازه ظرفیت طاعتی که نبیشون نسبت به خدای متعال داره باب تو براشون گشوده میشه. حالا برای ما باب طاعت با وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم گشوده شده و نعمتی بالاتر از این نیست. حالا اگر امتی، حالا یک امت یا یک فرد نسبت به این باب طاعتی که گشوده شده، میدونید فرمان نبی اکرم نعمت بر ماست. بعضی خیال میکنن مثلا این تکلیف بار رو دوش ما گذاشتنه. چه خدا میتونه چه باری میخواد رو دوش ما بگذاره؟ مگه ما میتونیم بار خدا رو برداریم که بار رو دوش ما بگذاره؟ خدا میتونه داره لطف میکنه. یه بحثی دارم مرحوم از کنم سنیم طاووس که بیان بعد روزه که از اینجام ناشی شده، به فرزندشون میگن روزی که آدم بالغ میشه باید جشن بگیره که خدا میتونه رو قابل میدونه که حالا امر به او کنه، فرمان به او بده. مگه فرمان دادن خدای متعال امر کم قیمتیه؟ خدای متعال میخواد مثلا چه بهره ای از ما ببره؟ بله، تو نظام برده داری منافعشون در این بوده که این برده برشون کار کنه. خدای متعال که نسبت به عبادش اینجوری نیست که. این فرمان الهی لطف خدای متعال هست. خدای متعال با این پیامبر باب طاعت رو گشوده به یک امتی، حالا از طاعت بیرون رفتن. خودشون هزار بارم استغفار کنن کفایت نمیکنه. باید بیان جاوکه، رجوع کنن به این پیامبر. این جاوکه هم به معنی اینکه جسمشون رو بیارن دلشون نیاد نیستا، با همه قوا بیان سراغ این پیامبر. حالا استغفارشون گره بخوره به این استغفار رسول، باب توبه الهی نسبت به امت باز میشه. باب رحمت نسبت به امت باز میشه. تمام ظلم به نفس این است که اون باب فرمان الهی که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اون فرمانی که خدای متعال به واسطه نبی اکرم میدهد، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این نعمت وقتی بابش به روی ما گشوده شد، بزرگترین ظلم به خود این است که انسان از این باب رحمت خارج بشه، از این فرمان خارج بشه، از مقام اطاعت نبی اکرم و فرمان بری نبی اکرم خارج بشه. و من یطع الله و رسول مقام تو زیل همین آیات دیگه، و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و من یطع الله و رسول، طاعت خاصیتش اینه انسانو به معیت برسونه. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، یه عده‌ای هستند که خدای متعال نعمت خاص بر اونها نازل کرده. طاعت رسول ما رو به همراه اونها میکنه. هم سفران ما در عالم کسانی میشوند که غرق در نعمت خاص الهی هستند. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، خدای متعال توصیفشون میکنه اینا کیان، وصفشون اینه نبیین، شهدا، صدیقین، صالحین. بعدم و حسن اولئک رفیقا، اینا رفقای خوبی هستند، هم سفرای خوبی هستند در مسیر به سوی خدای متعال. این خاصیت طاعت. اگر کسی از طاعت خارج شد این ظلم به نفسه. یه امتی از طاعت رسول خارج بشن، حالا برای اینکه تدارک بشه این خروج باید برگردن رو حضرت، حضرت هم یک اقدامی باید بکنه، صرف اقدام خودشون دیگه درست نمیکنه کار. وقتی ماجرای قدیر رو به هم زدی دیگه همه هم برگردن کار درست نمیشه. این پیامبر دور بعدی اقدام میکنه. یه باری رو دوش حضرت انداختیم، گناه ما، حضرت آمدن برای شفاعت. با آمدن ایشون باب طاعت باز شده، باب معرفت باز شده، باب نعمت باز شده. من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، باب نعمت با طاعت حضرت باز شده. حالا اگر ما از این باب بیرون رفتیم، صرف این که من برگردم این کافی نیست، یه چیزی رو به هم ریختم که حضرت باید اقدام کنه دوباره. همه هم برگردن، اونایی که سقیفه رو به پا کردن درست نمیشه، دوباره حضرت باید اقدام کنه. تازه ما هر کداممون که رو به رسول میاریم بار بر حضرت درست میکنیم. اگه فرار کردیم دوباره برگشتیم که دیگه معلومه یه بار اضافه رو دوش حضرت درست میکنیم. نهت میکنید اینطور نیست که درست شدن کار فقط با استغفار ما تمام بشه. حضرت یه برنامه شفاعتی داشتن، ما از این طرح خارج شدیم، به هم ریختیم این رو. به یه سطحی که میرسه از کنم ردبا بابه نقضا سخبه الحقا سماهو برزه و ظاهرهو ببار اخربا بیت نبوه. یه بنای حضرت تو عالم گذاشتن خرابش کردیم، صرف این که ما برگردیم که دور حضرت بعد بنا رو بگذارن. لذا باری رو دوش حضرت گذاشته میشه. اینایی که رجوع میکنن از طاعت، بار رو دوش حضرت میگذارن. حضرت دوباره بعد یه تلاشی کنن تا به سامان بشه کار. لذا اونایی که بعد از اینکه باب تو گشوده شد، ولو انهم ظلموا انفسهم، ظلم به خود کردن، از این باب بیرون رفتن، بعد بیان محضر حضرت. این جاوک واقعا خیلی امر عجیبی است. بیان محضر حضرت، رجوع کنن، خودشون استغفار کنن، اصلا استغفار کنن، اون وقت طعم توبه و رحمت الهی چشیده میشه. وجد الله توابا رحیما. پس یه اتفاقی باید بیفته. حالا آیات بعدم اینجا خوندنی است دیگه. از کردن فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، اینا مؤمن نمیشن تا تو رو حکم قرار بدن، بعدم حکمی که تو کردی در دلشون هم نگران نباشن، تسلیم محض باشن. اینجوری توبه حاصل میشه. وقتی به هم ریختی برنامه حضرتو، بعد برگردی هر حکمی راجع به تو داد قبول کن. هر حکمی داد، این از کلم عامه ولی یه مصداقش هم اینجاستم، خطا کرده میخواد برگرده، برگشتی حکمی راجع به تو داد قبول کن دیگه. وقتی به هم ریختی طرح پیغمبرتون رو، این پیامبر یه باب رحمتی رو گشود، باب طاعتی رو گشود، بستید شما این بابو، برگشتید، هر حکمی کرد باید قبول کنید. لذا آیه بعدش اینه دیگه، میفرماید که ولو انا کتبنا علیهم، اگر وقتی برمیگردن رو پیامبر، ظاهرا این مال همون کسی است که ظلمو و طرحو به هم ریختن و نوشتیم که انقتلوا انفسکم اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم، اگر دستور میدادیم خودتون کشتار کنید از هم دیگه، رها کنید این زندگی رو، کاری کردید دیگه اینجوری درست میشه، انجام نمیدادن. ولی اگر ما این دستور رو میدادیم انجام میدادن، ولو انهم فعلوا ما يعذون به لکان خیر الله، اینقدر خطایی که اتفاق افتاده خطای سنگینی. حالا مصداقش هم عرض میکنم و اشد تثبیتا. بعد میفهمد و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. حالا اگر کسی در مقام تو باقی ماند، ظلم به نفس نکرد، تعدی نکرد، یا شاید اگر تعدی کرد دوباره برگشت، این استغفار رسول براش حاصل شد، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، به معیت انبیا و صدیقین و شهدا و در وادی نعمت قرار میگیره و با رفقای که قرآن میفهمد حسن اولئک رفیقا تو عالم همراه میشه، تو عوالم، در عوالم مختلف. پس این امر دومه که حضرت بعد یه استغفار کنه. یه دو تا روایت میخونم دیگه، دیرم شد، عذرخواهی میکنم، جمع میکنم ارزم رو. حالا نکته اینه، این استغفاری که رسول میکنن چیه؟ عرض کردیم فتح برای حضرت میشه، با فتح مغفرت حاصل میشه. این فتح نیاز به استغفار رسول داره. شاید سوره فتح یه بخشی از اقدامات حضرت برای همین استغفار، برای اصلاح امته، که حضرت باید اقدامی کنند، کما اینکه خود ما توبمون صرفا قول نیست، یکیش اینه اند ما علی ما مضا العزم علی ترک العود الیه ابدا، اینا یکی، ولی یکیش هم اینه که حقوق الهی رو پرداخت کنی، حقوق مردم رو پرداخت کنی، عرض کنم رنج عبادت رو بر خودت هموار بکنی، همینطوری که لذت گناه رو بردی، گوشت‌های حرام رو با قصه آب کنی، با احزان توزیع به او بلحزان. توبه رسول هم یه اقداماتی میخواد، حضرت بخوان برای ما استغفار بکنی، کاری باید بکنن. اون مسیری که مثلا حضرت در صلح حدیبیه باز میکنن، میبرن همراهان خودشون رو به بیعت رضوان میرسونن، این همون مسیر فتح، مسیر استغفار، مسیر پاک شدن ماست. برای پاک شدن ما حضرت باید به زحمت بیفته. عاشورا رو که حضرت به پا میکنن مسیر استغفار، استغفار که همینطوری واقع نمیشه، یعنی تطهیر ما با عاشورا واقع میشه، تطهیر ما با اقدامات حضرت واقع میشه. حضرت برای اینکه عالم رو پاک بکنن حاضر شدن عاشورا به پا بشه، برای اینکه امت رو برسانن حاضر شدن احراق بیت و این داستانهایی که برای اهل بیتشون پیش آمده پیش بیاد، تا بشود راه به روی بیت باز بشه و ما وارد بشیم و تطهیر بشیم. پس استغفار حضرت هم نکته سوم اینه که یه امر ساده ای نیست که ما بگیم حالا حضرت یه استغفار زبانی میکنه، این نیست. اگر امت خطا کرد، استغفاری که باید رسول کنه استغفار فوق‌العاده است. لذا عنایت بکنید اگر این ماه رجب، ماه امیرالمؤمنین و ماه استغفار و بازگشت به ولایت امیرالمؤمنینه، که خروجی ماه رجب باید این باشه که آدم محبت امیرالمؤمنین در وجودش بیشتر شده باشه، این خروجی ماه رجب. اگر کسی بعد از ماه رجب نسبت به امیرالمؤمنین محبتش، معرفتش، علاقش، طاعتش بیشتر شد، باب توبه حضرت به روش گشود شد، میشه رجبی، با رجبیون اینا هستن. لذا عرض کردم این ماه با امام حسین شروع میشه دیگه، حضرت دعوت میکنن، لبیک داعی الله، ما اجابت میکنیم دعوت حضرت رو، استغفار حقیقی رو حضرت برا ما میکنن، حضرت راه رو باز میکنن، ما رو دعوت میکنن به محیط ماه رجب که فرمود نهریست در بهشت، هر کی اهل رجب شد از اون نهر میخوره چنین و چنان، که بعضیام بهشون مثلا چشانده بودن، لذتشو برده بودن. این نهری که از وادی ولایت امیرالمؤمنین جاری میشه و اگر کسی خورد جز رجبیون میشه، این با امام حسین گشوده میشه، با استغفار امام زمان برای ما گشوده میشه، با اقدامی که حضرت میکنن. و الا ما هممون صبح تشم بشیم بگیم استغفرالله، اگه اون کار امام زمان نباشه درست نمیشه. نه فقط بگیم استغفرالله، تمام ما روزه بگیریم، واقعا قصه بخوریم، بعد یه کاری امام زمان انجام بدن. ماه استغفار یعنی ماهی که شاید معناش اینه، غیر از این که ما استغفار میکنیم، حضرت یه اقدامی میکنن که فضا برای رجوع به رحمت الهی و رجوع رحمت الهی به ما و توبه الهی برای ما بازه. شاید معنی ماه استغفار بودن ماه رجب اینه، بابی از کنم توبه الهی به ما، رحمت الهی، لوجد الله توابا رحیما به روی ما گشوده میشه با استغفار امام زمان. که عرض کردم این استغفار فقط هم استغفار و دعا نیست، که حضرت سحر این کار رو انجام میدن، دعاهایی که ائمه در حق شیعیان میکردن که یکی دوتا نیست، مرتب دعای سحر حضرت شامل حال ماست. اگه شامل حال ما نباشه بارمون بسته نمیشه که، با دعای ما که ما باید دعا کنیم، ما ولی اون کار رو تمام میکنه. و استغفر لهم الرسول اون فتح رو، باب فتح رو، باب مغفرت رو، باب نصرت رو، اینها رو روی ما باز میکنه. ماه رجب ماهی است که یک طرفش استغفار ماست و رجوع به معصوم، اگر باطن گناه دور شدن از معصوم باشه، یک طرفش هم اقدام معصوم برای اصلاح ما و تطهیر و تدارک خطاهای ما و گشوده شدن بابهای رحمت و مغفرت الهی به سوی ماست. باب رجوع به امیرالمؤمنین دیگه، این حالا دیگران از حضرت دور شدن، ما حق نداشتیم از حضرت دور بشیم که. ماها چرا ذیل جریان سقیفه قرار گرفتیم و فاصله گرفتیم؟ بنابراین میفهمید؟ حالا یه نگاهی به زندگی خودمون کنیم معلوم میشه دیگه که چقدر رنگ و بوی حضرت امیر یه بزرگی میفهمید. شیعیان تو اعتقاد خوبن ولی تو عمل بد عمل میکنن، به این چوب داره، اعتقادشون خوبه ولی تو عمل هممون ضعیفیم دیگه. ماه رجوع به امیرالمؤمنین و تدارک اون خطاهایی که اتفاق افتاده، این ماه باب از اون طرف باز اقداماتی که باید امام زمان بفرمایند برای اینکه ما بتونیم رجوع کنیم، اون اقدامات تو این ماه اتفاق میفته. ما از این طرف باید یک حرکتی داشته باشیم. حالا یکی دو تا روایت هست بخونم عرضم جمع، فقط برای اینکه اشاره کرده باشم که و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. رسول که میاد باب طاعت باز میشه، باید طاعت کنید، نباید برنامه شو به هم بریزید، باید با او راه برید. یه بابی رو باز کرده، شما از این باب وارد بشید دیگه. حالا اونایی که ولو انهم ظلموا انفسهم، از کوچکترین فرمان حضرت رو خارج میشه، ظلم به نفسه، یه ترک اولا هم کنه نسبت به این پیغمبر، به خودت ظلم کردی، اولو العزم نمیشی دیگه، این ظلم به خودت دیگه، پیغمبر میشی ولی اولو لازم نمیشی، ولو یه ترک اولو. حالا این آیه شاید یکی از مقاماتش ناظر به اون شیطنتی بود که در طاعت رسول اتفاق افتاد. حضرت باب طوع رو باز کردن، فرمودن اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، بابو ادامه دادن یا به هم ریختن این طرح حضرت رو. این درست نمیشه الا اینکه برگردن. برگردن اون وقت روایت یه چیز عجیبی داره، حضرت مکرره تو روایت، هم علی ابن ابراهیم نقل کردن، روایتش هم صحیح هست، هم مرحوم کلینی نقل کردن، زاهد سند مرحوم کلینی هم صحیح است، که فرمودن که امام باقر علیه السلام عن زرار نبی جعفر علیه السلام علی ابن ابراهیم نقل میکند که ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک یا علی. اینا به هم ریختن طرح پیامبرو، از مقام تو و امیرالمؤمنین خارج شدن که طاعت رسول دیگه، مهمترین فرمان رسول همین طاعت امیرالمؤمنین بود، فرمانی بود که در قدیر حضرت دادن، من کنت مولا فهذا علی مولا، از این فرمان خارج شدن. اینا باید برگردن رو حضرت امیر. فرمود این آیه فرمود یه جا در حال روایتو میخونم در قرآن، حالا یه جا که نه، فرمودن در این آیه مخاطب امیرالمؤمنینه، ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک یا علی استغفر الله و استغفر لهم الرسول، حالا بیان رو به تو، پیغمبرم برشون استغفار کنه، لوجد الله توابا رحیما. بعد فرمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که یا علی. این حضرت مومن تعبیرش خطاب به حضرته، اینا مؤمن نمیشن، برگردن رو به تو، تو رو حکم قرار بدن، فی ما شجره بینهم، در مشاجره. اون مشاجره چیه؟ عرض کردم یه معنای عام داره آیه، یعنی در منازعات حکم امام، حکم رسول جاری باشه، ولی یه معنای خاص داره، فی یعنی فی ما تعاهدو و تعاقدو علیه بینهم من خلاف که غصبه، با هم نشستن گفتگو کردن، اختلاف سلیقه داشتن، حرف و حدیث که ما چجوری کارو از دست از حضرت امیر بیرون بیاریم، چجوری مسیر رو تغییر بدیم. میگه اگر میخوان مؤمن بشن بعد برگردن بیان، هر حکمی هم شما راجبشون کردی قبول، درسته؟ ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت علیهم یا محمد و علی لسانک من ولایته حالا یسلم و تسلیم. اون حکمی که شما کردی به پیغمبر گرامی میفرماد نسبت به امیرالمؤمنین، اینا باید بپذیرن و تسلیم بشن نسبت به وجود مقدس امیرالمؤمنین. حالا این یه روایت بود، یه روایت دیگه هم تقدیم کنم. از ابی جعفر علیه السلام امام باقر قال لقد خاطب الله امیر المؤمنین فی کتابه قال قلت فی ای موضع قال فی قوله تعالی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. بعد اون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. بعد شما رو در مشاجره حکم قرار بدن. فرمودین ما شجره یعنی چی؟ فی ما تعاقد و علیه لین امات الله محمد صلی الله علیه و آله الله یردو حاضر امرفی بنی هاشه، که بعد از رحلت حضرت کارو برگردونن. هر حکمی که در این مشاجره میکنن امیرالمومنین باید قبول کنن تا وارد وادی ایمان بشه. و اون چیه؟ و یسلمو. بعد حضرت فرمودن که ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، در دلشون هم نگران نباشن، هر حکمی کنن امیرالمومنین. قضیت علیهم من القتل ابلا، اختیار با شماست. لذا بعد میفهمد ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم. یه جایی در قوم حضرت موسی حضرت دستور داد ان اقتلوا انفسکم، واقعا باید به شمشیر به جون هم بیفتن تا اون خطایی که نسبت به حضرت موسی کردن برگرده. نمیشه همینطوری حضرت رو رها کنی وسیعش هست بری دنبال سامری بعدم همینجوری درست بشه. این خطای تدارکی داره. نهت فرمونه و یسلم و تسلیم محض. این آیه بر این اساس تعبیر شده به ولایت حضرت امیر سلام الله علیه. این دیگه مسئله جدی است که حالا با نبی اکرم باب توباز شد، یه جریان انحراف این باب رو بست. اگر بخوان این باب گشوده بشه بعد بیان محضر از تعمیر نسبت به این خلافی که شده حکم معذرت رو گردن بگذارن. وقت اگر این کار رو بکنن و من یوت الله و رسول فاولاک مع الذین انعم الله، اگر در این فرمان مهم برگردن به مقام طاعت یا از اول در مقام طاعت باشن، شاید ناظر به اون اشخاصه. اینا با انبیا و صدیقین حرکت میکنن. انبیا و صدیقین کسانی هستن که در این امر تخلف نکردن، حتی گناه هم نکردن برگردن توبه کنن. معلوم نیست حتی اونایی که ظلم میکنن حضرت هم براشون استغفار میکنن دوباره برگردن به این مقام. اما ارسلنا الرسول الا ليطاع باذن ربه و من یطع الله و الرسول. اونایی که اطاعت کردن در این فرمان، اینا انبیا و صدیقین و شهدا همونه که اطاعت کردن دیگه نسبت به امر ولایت، هیچ تخلفی ترک اولا هم بعضیشون نداشت. خب عرضم تمام. السلام علیک یا ابا عبدالله. عذرخواهی میکنم وقت اساتیدمو گرفتم. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.